أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلی علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس العشرون، جلسه بیستم از مباحثه اصول در امر سیزدهم که مشتق باشد بحث می کردیم که محل النزاع رو معین کردیم که محل نزاع در مشتق کجاست. قد بینا این محل النزاع فی بحث المشتق بین العلماء، گفتیم مشتق در سه قسمت قابل بحث است. یک، مشتق فی حال تلبس. دو، مشتق فی حال فی الحالت التي سیتلبس بها، در حالت آینده که تلبس پیدا می کند. سوم، فی من قضا ان، در زمان گذشته که منقضی شده، متلبس شده، منقضی شده است. گفتیم لا خلاف فی مجازیت اطلاق المشتق فی ما سیتلبس ولا خلاف فی حقیقت اطلاق المشتق فی ما تلبس فی المتلبس به، اما انما الخلاف فی من قضا عنه التلبس. خلاف در کجاست؟ در اونجایی که کان متلبسن به، اما انقضا عنه التلبس، منقضی شد، حالا دیروز متلبس بود، امروز نیست، اثری از اونی. انما الخلاف اونجاست. خب این گفتیم محل نزاع اینجا هستش. اما در این که این مشتق شامل چه مشتقهایی می شود؟ المشتق الذي نتحدث حوله هو المشتق الاصولي. المشتق الاصولي، مشتق اصولی کجا را شامل می شود؟ هل يشمل المشتق الصرفي بجميع جوانبها و انواعها اولا؟ همه مشتقات صرفی رو شامل می شود یا نمی شود؟ اینجا اختلافی وجود دارد، اختلاف وجود دارد که شمول مشتق اصولی تا کجاست. انما الخلافی مدا شمول المشتق الاصولی، مدای شمولش کجاست، تا کجا رو شامل می شود، آیا همه اونا شامل می شود یا نمی شود. مرحوم آخوند صاحب کفایه هو او قائل به این است که مشتق همه آنچه که امکان عرض بر معروض داشته باشد، همه آنچه که امکان داشته باشد عارض شود بر ذاتی، کل ما یمکن و یجوز عرضه علی الذات، حتی اون مورد چی باشه، جامد هم باشد، یشمل المشتق، یشمله المشتق الاصولی، مشتق اصولی شاملش می شود. مشتقات بنابراین کثیری از مشتقات صرفی داخل در مشتق اصولی خواهد بود. میگه چون ملاک و مهم بودن یک ذاتی است این مشتق وصف عنوانی است، این خارج از ذات است، اما یعرض علی الذات، عرضه می شود بر این ذات وقتی که عارض شد. مثلا مثل ضارب، این ضاربیت ضرب خارج از ذات زید، ولیکن یعرض علی زید، زیدون ضاربون، اینجا اطلاق می شود. میگه حالا ضارب مشتق صرفی هم هست، اما اگر ضارب نبود، خور بود که جامد است، مشتق صرفی هم نیست، آیا بازم میشه بگیم زیدون خورون؟ این الان فی حال تلبس میشود گفت آیا زیدون خورون، که اینجا از کنم محضرشون زیدون مملوکون، زیدون خورون، که اینجا این اطلاق بشود ولو این جامده. مرحوم صاحب کفایی میفهمان که بعید نیست که گفته شود هر چیزی که امکان عرض بر ذاتی وجود داشته باشه براش، ولو مشتق صرفی نیست ولو جامدم هست، شامل می شود. لذا بعض الجوامد رو شامل می شود بنابر نظر مرحوم صاحب کفایه، اگرچه همه این رو قبول ندارن. لکن صاحب کفایه برای این که بیان خودش رو ثابت کند، یک مسئله فقهی رو مطرح می کند. صاحب کفایه یتعرف لإثبات كلامه وقوله بمسألة فقهية في الفقه، یه مسئله فقهی در فقه اشاره می کند و نتیجه می گیرد به این که ببینید در فقه هم حتی القول بأن المشتق في من قضى عنه التلبس حقيقة أو مجاز أو فيما تلبس حقيقة أو مجاز أو في باصر يتلبس، این قول به این که ما حقیقی بشیم یا مجازی بشیم، اعمی بشیم یا اخصی بشیم، در فتوای فقهی مؤثره. یعنی الکلام والمناقشه والخلاف فی بحث المشتق یؤثر فقهیا فی فتوى الفقیه. چطور؟ مثلا مثال میزنه جناب صاحب کفایه، شاهدی میاره، شاهدی هم که نقل میکنه، ينقل هذه المسألة الفقهية والرأي الفقهي عن إيضاح الفوائد، إيضاح الفوائد لفخر المحققين ابن العلامة الحلي، مال ابن علامة فرزند ايشانه، اسم كتابم اين است که إيضاح الفوائد في شرح اشكالات شرح القواعد، قواعد مال علامه است، شرح اشکالات علامه رو ابنش فرزندش نوشته به نام ایضاح الفوائد. در کتاب ایضاح الفوائد نقل میکنه ایشان مسئله تون شرعیه، مسئله اینه که من عبارت صاحب کفایه رو بخونم بعد توضیحش رو بیان میکنم. صاحب کفایه اول میفهمه که ثم انه لا یبعد ان یراد بالمشتق فی محل النظام مطلق ما کان مفهومه و معناه جاریا علی الذات منتزعا بها، همونی که گفتم هر چیزی که امکان انتزاع داشته باشه از ذات بر ذات هم عرضه بشود، این می شود مشتق، ولو اینکه این جزء جوامد باشد. به ملاحظه اتصافها به عرض او عرضی ولو کان جامدن، این یه عرضه یا عرضی که عرض می شود ولو اینکه جامد باشه، مثلا که جامد باشه چی؟ که زوج و زوجه و رق و الغر، میشه گفت زیدون رقون، زیدون هرون، زیدون زوجون، مثلا هندون زوجتون، میشود این رو گفت مشتق اصولی شاملش میشه. میگه و این ابیت، اگر اینو نپذیری بگی نه مشتق شامل جوامد نمیشود مشتق اصولی، تأمل بفرمایید، لو تقول به عدم دخول الجوامد في المشتق الاصولي ان ابيت الا ان اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، اگه در خود همین مشتقی که بیان کردیم، كما هو قضيه الجمود على ظاهر لفظه، كما اینکه مقتضای انجماد بر این ظاهر لفظ هم همینه، فهذا القسم من الجوامد ايضا محل النزاع. میگه اگه اونم نپذیرید بازم این حر و رق و زوج و زوجه داخل در محل نزاع هست. چطور داخل در محل نزاع است؟ میگه کما یشهد و بهی ما عن الایضاح، استشهاد و استدلال به کتاب ایضاح الفوائد مال فرزند علامه، میگه کما اینکه این حرف ما رو تایید میکند اون چیزی که در ایضاح الفوائد آمده. چی اومده ایضاح الفوائد؟ عن الایضاح فی باب الرضاع، در باب شیر دادن، فی باب الرضاع، فی مسئلت، در این مسئله، مسئله اینه من کانت له زوجتان، من کانت له زوجتان، هر کسی که دو تا زوجه پیش او بود، کبیرتان، هر دوشون هم زوجه کبیرن، من کانت له زوجتان کبیرتان، دو تا همسر بزرگ داره، اما یه زوجه کوچکی هم داره، یه بچه شیرخواره رو هم، دختر شیرخواره هم به اذن الولی عقد کردن برای او. و عنده زوج صغیر مرتفع، این زوجتان کبیرتان اربعتا زوجته الصغیره، این دوتا زن بزرگ وقتی فرزنددار شدن اون بچه همسر کوچک و صغیر شیر دادن، اربعتا زوجته الصغیره. خب مسئله اینه، عبارت ابن العلامه فخر المحققین است که میگه ما ها و لفظ و لفظش اینه تحرم المرضع الاولى و الصغیر مع الدخول به احدى الكبيرتين بالاجماع. میفهمید این که این دوتا کبیره که شیر دادن به این صغیره، کبیره اولا و صغیره، هر دو حرام می شوند بر این آقا، حرام ابدی هم می شود بل اجماع، دیگه حرام ابدی می شه، بعدش هم نمیتونه باشه ازدواج بکنن، اینها حرام ابدی می شود. اما المرضعه الاخرى، اما اون کبیره دوم چی؟ میگه ففی تحریما خلافا، در اینجا حرام شدنش تحریم ابدی اختلاف است. که حالا اینجا میگه والدی المصنف که علامه باشه و ابن ادریس حلی و دیگران اینا قبول کردن که این از کنه منظر شما حرام نمی شود، بعضی هم قبول کردن حرام میشه. ماجرا از چیه؟ دقت کنید، من یه توضیح اینجا عرض بکنم، غیر از عبارت حساب کفایه توضیح خارجی عرض بکنیم. مسئله رو فرض کنید، زید له زوجتان کبیرتان، دو تا همسر بزرگ داره، دو تا همسر بزرگ داره، هر دوی اینها بزرگن کنار او، و عنده و له زوج صغیره، یه همسر کوچیک داره، شیرخوار است، رضیعه از شیرخواره، این دوتا شیر ارضعتا زوجته از صغیره، دوتا زن بزرگ شیر دادن همسر کوچک رو. چند تا نکته باید لحاظ کنیم. یک، این زوجتان کبیرتان که اربعتا، اربعتا علی تعاقب، به صورت پشت سر هم، نه اینکه همزمان، لا فی زمان واحد، متعاقبا، یعنی از زوج کبیر الاولا اربعت 15 مره، مثلا 15 به اندازه‌ای که باید شیر بخوره، به اندازه‌ای که باید شیر بخوره تا محرمیت بیاد. الکلام هنا حصول المحرمیه، حصول محرمیت و حرام بودن بین این دو، ما میگه محرم بشود، اینجا از کنم وقت ازدواج با محرم میشه، حالا حرام دیگه. میگه اینجا وقتی که این زوجه کبیره شیر داد به این خانم زوجه صغیره، حالا 15 بار بود یا بیشتر یا کمتر، یک شبانه رو بیشتر شیر داد، تمام شد، محرمیت آمد، او رفت کنار مرخصی، خانم دوم اومد دوباره شروع کرد، او هم به ما اندازه کامل شیر داد. پس اولا شیر دادن ارضا متعاقبا با علا تعاقب باشد، یعنی یکی ثم دومی، این نکته اولا. دوم، این علا کبیرت الاولا ولا کبیرت ثانیه کدوم مقصوده؟ اونی که اول همسرش شده، یعنی کبیرت الاولا به سبب العقد، به سبب الزواج، لا، علا کبیرت الاولا به سبب الارضا، اونی که اول شیر داد، میگه الکبیرت الاولا الکبیرت الاولا فل ارضا، اون زنی که اول شیر داد، کبیرت الاخرا کبیره که دوم شیر داد منظوره. خب فرمودم برای این که این اول این خانم شیر داد، دومی هم شیر داد، فرمود جناب ابن علامه فرمود که تحرم المرضعه الاولا، مرضعه اولا اون کبیره اولی که شیر داد، و الصغیره، این دو با هم حرام میشون، حرام میشن برای این شوهر، از عقد خارج میشن، یعنی عقد میشه منفسخ، فسخ نه، میشه منفسخ خود به خود، نیاز به فسخ هم ندارد. میگه بل اجماع این کار انجام میشه، البته به دو مع دخول به احدل کبیرته. تعبیر حساب کفایه در برخی از نسخه ها اینه که به یکی از این یک این یکی از این دو تا کبیره باید مدخول بها باشن، یکیشون، اما در بعضی از نسخه ها داره مدخولم باید دخول بل کبیرته، این هر دو مدخولم باها باشن، هر دو مدخولم باها باشن. یعنی تعبیر صاحب کفایی اینجا اینجوری یک تقلیت اونجا میکنه. اما المرضعه الاخرى، اما مرضعه دوم، میگه درش اختلافه. چرا اولی حرام میشود و دومی درش اختلافه؟ چون اولی که حرام میشه به صرف اینکه ارضاء شد، اولی الکبیر الاولا به سبب ارضائها از زوج صغیره، به سبب که ارضا کرد شیر داد اون همسر کوچک رو، یک یحدث عنوان جدید، عنوان ام زوجه، این خانم کبیره اولا میشه مادر خانمش، درسته؟ میشه مادر خانم، این خانم کوچیکه خانم این آقاست، اینم شیرش داده میشه مادر رضائی خانمش، میشه مادر خانم. ام زوجه حرام است، محرمه، محرم ابدی هم هست، این اگر کسی همسرش طلاق بده مادر زنش براش حلال نامحرم نمیشه که، الی ابد مادر زن محرمه. و ازدواج، از زواج و عقد و نکاح به مادر زن حرام استش، لذا این مادر زن میشه حرام ابدی. این زوجم میشه در حقیقت ربیبه او، همسر اولش یه خورده از او، اونم میشود باز از کنم منظر شما که همان. اما این نسبت به این، چون همین الان تعامل کنید، این از زوجل کبیره الان متلبستون بالمبدع، یعنی متلبستون به زوجه، یعنی عنوان زوجه همسره، وقتی شیر میدهد این مشتق فی حال تلبس که هست شیر میده، میده اینجا یحدث عنوان ام زوجه، مادر همسر، میشود حرام. اما دومی که بعد شیر میده، میگه اینجا اختلافه. اختلافش رو چیه؟ اختلاف به خاطر مشتق است، این از زوجه که مشتق است، آیا فی حال تلبس حقیقتون او فی من قضا عنه تلبس حقیقتون. این زوجه دوم میاد بچه رو شیر بده، این زوجه کوچیکه رو شیر بده، میگه وقتی شیر میده کیو شیر میده؟ زوجه این آقا رو، این که منفسخ شده، عقدش فسخ شده دیگه، زوجه نیست. یعنی بعدن ارتضعت از زوجه صغیره من از زوجه کبیره، خرجت من از زوجیه، این خانم کوچیکه به صرف این که از خانم بزرگ شیر خورد از زوجیت خارج شد دیگه، زوجه نیست. لذا الکبیرت الاخر الکبیرت ثانیه اربعت از صغیره، ما از زوجه صغیره، زوجه صغیره رو شیر نداده، یه صغیره رو شیر داده، توجه فرمودید؟ که اونی که از زندگیش خارج شده الان زنش نیست، الان زنش نیستش. به نظر میگن اختلافه، نباید حرام بشود، علی المبنی الذی یقول به اطلاق المشتق فی من قضا انه التلبس حقیقه. اگر گفتیم اطلاق مشتق در اونی که من قضا انو تلبس شده، دیروز همسر بوده، زوجه بوده، امروز نیست، اگر گفتیم اینم حقیقیه، هنوز بهش میشه گفت زوجتون، وقتی این ارضا میکنه این زن دومیم کبیره ثانیم تحرم، اینم حرام میشود. اما اگر نه، گفتیم فی ما قضا انو تلبس این اطلاق مشتق صحیح نیست، مجازیه، نه این هم زنش رو شیر نداده، یه بچه غریبه رو شیر داده، کسی که از زوجیتش بوده خارج بوده استش. تأمل فرمودید؟ میگه بس ببینید بحث مشتق در اینجا الان هستم خدمتون، اینجا از کنم معذرشون چقدر اثر دارد و چطور سبب این مسئله می شود. خب پس چند تا نکته ای که اینجا گفتم، یه نکته دیگه هم با توجه داشته باشیم، زوجه صغیره حتما به اذن ولی عقدش در آمده است، بدون اذن ولی در نیومده، با شرایطی که باید داشته باشد که حالا مثلا دخولش نباید صورت بگیره تا بالا و شرایط معرفی که در اونجا در سر جای خودش وجود داره. مدخولون بها بودن با یکی از دو کبیره هم کفایت میکنه، لازم نیست هر دو باشه. ترتیب در زوجه اولی دوم بلاک عقد نیست، ملاک از کنم منظر شما ارضا استش، ملاک نشر حرمت هم که همون یحرم من النسب ما یحرم من یحرم من الرضا ما یحرم من النسب هستش. اینم از این. زوج دومی هم از باب همین نکته که عرض کردیم. بنابراین ببینید پس نکته اینجاست، مسئله مهمش اینجاست که میخواد بفهمد که اگر مشتق رو در من قضا انه تلبس حقیقت بدانیم، در فقه این چنین اثر میگذارد. اگر ما حقیقت ندانیم، در فقه این اثر رو نمیگذاره، سبب اختلاف در فتوا میشود. در خدمت این نشر در نشر حرمت هست، در نشر حرمت که میخواد حرام بشود، بله. البته اگه مدخولون باها نباشه و از کنم محضرشم حالا شیر بده در اینجا، در حقیقت امکانش وجود نداره، طبیعی نیست. اگر شیر مال اون نباشد که باز نشر حرمت ایجاد نمیشه، شیر باید مال اللبن للفحل، شیر مال مرده، باید با شیر معلومه در اختیار زن هستش، باید شیر مرد باشه تا اونجا، لازم مدخول با باد باشد. اما در اصل این که اینشون نشر حرمت ایجاد بکنه، باید یکی از اینا مدخول با باشه. خب این تأثیر گذاریش ادامه بس در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.